بسم الله الرحمن الرحیم. نوبت به این بحث رسید که ما جدای از اهمیت زمانشناسی و درک راه‌هایی که میتونن ما رو زمانشناس قرار بدن، حالا شروع کنیم به زمانشناسی کردن. زمانه ما چه زمانه ایست؟ اسامی مختلفی برای این عصر و زمان برای ایام ما اعلام کردن. یکی از پرتکرارترین اسامی برای زمان ما عصر تکنولوژی هست. حالا این عصر از خیلی وقت شروع شده، کلماتی هم مضاف الیهش قرار میگیره، از اون زمانی که عصر صنعتی شدن حیات بشر و جامعه بشری شروع شد دیگه از این کلمه استفاده شده تا الان. از حیثیت‌های دیگر هم برای زمان ما نام‌های متعددی قرار دادن، مثلا عصر لیبرالیسم و آزادی، سرمایه‌داری و فرهنگی که به دنبالش هست، از حیث سیاسی دموکراسی، آزادی، دوباره زوایای مختلفی وجود داره که از اون زوایا نامگذاری‌های مختلفی برای دوران ما شده. اخیراً هم بیشترین کلمه‌ای که به چشم می‌خوره که ما وارد این عصر داریم میشیم، عصر تکنولوژی شناختی هست، علوم شناختی. یعنی انسان‌ها دارن به تکنولوژی‌هایی میرسن که میتونن انسانها رو، دیگران رو بدون اراده و آگاهی خودشون اداره کنن. تکنولوژی هایی که میدونه چه غذایی به جامعه بده، چی مثلا در نان و آب مردم و دیگر امور از این دست اضافه یا کم بکنه تا افکار اونها رو و احوالشون رو اداره بکنه. حالا دیگه فیلم و تبلیغات از طریق رسانه ها و اینها دیگه به جای خودش محفوظ، اونها عملیات روانی، اونها مال عصر تکنولوژی در رسانه و ارتباطات، عصر اینترنت. الان یه قدم رفتن جلوتر، غیر از این که تکنولوژی در ارتباطات نامی به نام عصر ارتباطات رو مناسب برای دوران ما قرار داده، غیر از این اصلا فراتر از تکنولوژی علوم شناختی مورد توجه قرار گرفته که اصلا بدون اینکه ما با فکر او، با کار تبلیغاتی بخوایم با او ارتباط برقرار کنیم، از طرق دیگری، حتی از طرق فیزیولوژیک بتونیم روش اثر بگذاریم. خب اینها دانش‌هاش هم تا حدی بالاخره بشر روش مسلط شده. یا مثلا درباره سبک زندگی که اینترنت داره یک عصری رو پدید میاره فراتر از ارتباطات، اصلا سبک زندگی رو تغییر میده، سبک تجارت رو تغییر میده، حتی شیوه حکمرانی رو تغییر میده. مرزهای سیاسی و هویت‌های ملی دارن کم کم بی اثر میشن. همین پول دیجیتال یا هر اسم دیگری که داره نمیخوام ببرم، اگر جهانی بشه، چیزی به نام ارز، پول ملی دیگه زیاد معنا پیدا نمیکنه. و خیلی از روش‌های تجارت، خیلی از روش‌های بالاخره تولید، انقدر داره درش تغییراتی به وجود میاد و کاملا هم قابل پیش بینی هست. این قصه های زمان ما دیگه برای خیلی ها مثل قصه های عصر حجر میمونه. یه بله، یه زمانی بود که مردم اونطوری زندگی میکردن، زمان پارین سنگی. چجوری ما الان به اون زمان اینجوری نگاه میکنیم؟ به این زمان ما با همه تکنولوژی پیشرفته‌ای که داریم اینجوری نگاه خواهند کرد. خب از حیث علوم انسانی اسامی مختلفی برای این زمان میگذارن که همه این اسامی متأثر از تکنولوژیه و پیشرفت تکنولوژی در عرصه سیاست، در عرصه مدیریت، در عرصه فرهنگ. میگن ما داریم وارد عصر جدیدی میشیم و در واقع وارد شدیم تا حدی. مثلا میخوان الان جنگ را بندازن یا تسلطی بر جایی پیدا بکنن، دیگه نمیان از طریق توپ و تفنگ استفاده کنن، از طرق دیگری مثل بیماری‌های فراگیر اقدام میکنن. رسماً هم بعد از کرونا، حالا مقصودشون چی بود قابل تأمله و جامعه پزشکی ما هنوز جواب نداده به این سوالات، رسماً اونجا میشینن میگن که ما کرونا رو داریم در نیروهای نظامی ایران آثارش رو رصد میکنیم. یه فرمانده نظامی آمریکایی تو مصاحبه خودش میگه که من خودم مصاحبه رو دیدم، بله اونجا مراقبت داریم میکنیم. حرف و حدیث زیاده، کسی هم به صورت قاطع در نظام پزشکی ما در این باره صحبتی نکرده. سوء زنها نسبت به این ماجرا فراوانه. اولین کسی هم که با سوء زن به ماجرای کرونا نگاه کرد شخص مقام معظم رهبری بود و من ندیدم مجامع علمی این سوء زن عاقلانه رهبری رو پیگیری بکنن و گزارشی ازش تهیه بکنن برای ملت. و اون این بود که رهبری عزیز همون روزهای اول کرونا فرمود همه نیروها بیان وسط، شاید اصلا این یک رزمایشی باشه برای نبردهای بیولوژیک، و حتی با آمریکا گفتن که اصلا شما متهم هستید در تولید و انتشار این ویروس. خب البته دانشمندان جهان خیلی در مورد این گفتن، اطباء ما هم تلویزیون گفتن که مسلماً این ویروس دستسازه، ولی ما گزارش‌های بیشتری می‌خوایم. دستسازه عمدن منتشر شده یا نه؟ احتمالاً قصه میتونه عمیق‌تر از اونها باشه، این حرف باشه. اونهایی که در ارتباط با کرونا، واکسن و این مسائل با سوء زن برخورد میکنن، حرفهای بسیار قابل اعتنایی دارن که ما انتظار داریم که مجامع علمی ما در این زمینه پاسخگو باشن و گزارش‌های علمی دقیق بدن. البته مجامع پزشکی ما و مجامع علمی ما در این رابطه خیلی سکوت زیادی دارن. نه، ما انتظار داریم از نظام پزشکی بیاد در این باره اعلام موضع بکنه. نظام پزشکی ما باید درباره حرفایی که متخصصین جهان علیه این وضع کرونا و واکسیناسیون و اجباری و اینها میزنن مقالات علمی باید ارائه بدن، میگن نتیجه تحقیقات ما اینه. بالاخره این باید معلوم بشه. کار علمی هم هست و هیچ کس هم حق نداره بگه که شما که آخوند هستید حق ندارید از پزشکا سوال بکنید. ما پزشک نیستیم، مریض که میشیم که مریض که میشیم پزشکمون رو که باید انتخاب بکنیم. که شما هم ممکنه آخوند نباشید اما آخوند خودتون رو انتخاب میکنید. نباید به شما گفت که آقا شما چیکار داری آخوندتو انتخاب کنی، هر کی اومد حرف زد بگو چشم. آقا اینجوری نیست. بله بگو من آخوند نیستم اما آخوندم رو انتخاب میکنم. بالاخره یه علائمی داره آخوند خوب، بعد بالاخره اطمینان باید حاصل بکنم. شما 24 ساعته این کارو میکنید. بچه‌تون مریض بشه پزشک میگه من عمل جراحی باید انجام بدم، شما میرید با 4 تا پزشک دیگه هم بررسی میکنید. هیچکس دست بسته نیست. به ویژه سوال همیشه پیش برنده علمه و این سوالهایی که درباره وضع جهانی در نبردهای بیولوژیک وجود داره جدی. حالا کرونا بی خیال، نبردهای بیولوژیک الان توانشون تا چقدر رسیده به این توانایی که از طریق بیولوژیک انسانها رو اداره کنن. یه جلسه خاصی هم مقام معظم رهبری صرفاً برای موضوع علوم شناختی گذاشتن و عده‌ای که تو این زمینه کار کرده بودن جمع شدن، بحث بود. بالاخره عصر ما عصر این گونه گفتگوهاست. وجه مشترک این که ما عصر تکنولوژی این عصر رو بنامیم یا عصر تکنولوژی در زمینه‌های مختلف چیه؟ بالاخره بشر داره به کجا میرسه؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر قدرت. چگونه انسان‌ها همدیگر رو اداره کنن؟ اونایی که میخوان بقیه رو اداره کنن چگونه اداره کنن؟ اونایی که میخوان به بقیه سلطه پیدا کنن چگونه سلطه پیدا کنن؟ اونهایی که میخوان قدرت خودشون رو حفظ کنن چگونه قدرت خودشون رو حفظ کنن؟ بنده تصورم اینه امروز عصر ما موضوعش قدرته. ما بخوایم زمان شناسی بکنیم باید بگیم امروز موضوع قدرت و تکنولوژی، قدرت و نقش انسان‌ها درباره قدرت. مثلا بعضیا ممکنه از این زاویه نگاه بکنن، میگن عصر بازگشت به معنویت. خب این دوباره موضوعش چی میشه؟ آیا انسان میتواند از طریق معنویت قدرتمند بشود؟ آیا از طریق معنویت میتواند مقابل قدرت‌ها بایستد؟ آیا از طریق معنویت پاسخی به قدرت‌های ظالم خواهد داد؟ آیا از طریق معنویت توجیه کننده قدرت‌های ظالم خواهد بود؟ بالاخره شما اگه بگید عصر معنویت و بازگشت انسان به سوی خدا هم هست، بازم موضوع قدرت وسطه. اون کلان نگری که شب‌های قبل عرض کردیم ما رو به این سمت میبره که درباره مقوله قدرت فکر کنیم و حرف بزنیم. حالا من پیشنهادم بر اساس همه آنچه که دیگران گفتن و آنچه که در کتاب خدا میبینیم و آنچه که در آینده پیش روی خودمون داریم و آنچه که جامعه ما به صورت خاص داره اقتضا میکنه این چند تا عبارته. ما میتونیم بگیم زمان ما زمان تعیین تکلیف کردن برای قدرت است. آیا این قدرت چی میشه بالاخره؟ آیا با تکنولوژی سلطه ابدی بر ابناء بشر توسط یک گروهی پدید میاد؟ آیا سنت‌های الهی برای امتحان انسان‌ها و نجات انسان‌ها نابود میشن؟ آیا دین میتواند در این لحظه‌های حساس تسلط مطلق، قدرت مطلق بر بشریت پیدا کردن، بشر رو نجات بده؟ آیا دین راه حلی در این زمینه داره؟ آیا تکنولوژی به جای اینکه قدرت رو در اختیار یک بخش خاص قرار بده که سلطه بر بقیه پیدا کنن و چنین زندگی هولناکی رو به ما تحمیل بکنه، آیا تکنولوژی عکسش هم میتونه عمل بکنه؟ به جای اینکه قدرت رو متمرکز بکنه، منتشر بکنه، مثل کاری که الان اینترنت داره میکنه و دارن یکی یکی شبکه‌ها رو میبندن. آقا شما که گفتی فضای آزاد اطلاعات، ماهواره‌های ایران رو تو جهان میبندن، نمیدونم سردار سلیمانی توی شبکه‌های مجازی میبندن، چی شد پس؟ اصلا خلاف منش و تفکر و مشی شماست، خلاف فلسفه شماست. هان از قضا سرکنجبین صفرا فزود، اینو گذاشته بودید عامل بردگی میخواد نجات بخش باشه میبندید. حالا میتونن این کارو آیا بکنن؟ نمیتونن. اینا باید سوالهای ما باشه. پس عصر ما عصر تعیین تکلیف برای قدرت. حالا این عبارت ممکنه شما بگید غلطه. بله ممکنه بگید که موضوع قدرت در این زمان مثل هر زمان دیگه مهمه، ولی ممکنه در زمان ما تعیین تکلیف نشه. بنده علائمی رو میبینم که بر اساس این علائم تصورم اینه که قدرت تعیین تکلیف خواهد شد در زمان ما. این خیلی حرف مهمیه، باید طی شب‌های آینده ما سعی بکنیم این رو اثبات کنیم. اگه تعیین تکلیف بشه ارتباطش با ظهور هم مشخص میشه. شما ممکنه بفرمایید نه ما دلیلی نداریم قدرت تعیین تکلیف بشه وضعیتش الان. الان قدرت و تکنولوژی به هم گره خوردن. ممکنه در زمان ما تعیین تکلیف نشه، مثل اینکه 1400 سال بعد از پیامبر و قبل از اون سالهاست، هزاران سال برای بشر قدرت تعیین تکلیف نشده، قل خورده از این صورت به اون صورت، از صورتهای دیکتاتوری قدیم به دیکتاتوری مدرن، از دیکتاتوری به دموکراسی، دموکراسی هم یه نوع دیکتاتوری جدید پدید آورد. بالاخره بازی قدرت ادامه داره. تو به چه دلیلی میگی میخواد تعیین تکلیف بشه؟ شاید همینجوری قدرت سرش بازی بشه و تنازع قدرت بین انسان‌ها باشه تا حالا معلوم نیست که فعلاً قدر متیقن اسمی که ما میتونیم برای زمان خودمون قرار بدیم قدرت و تکنولوژیه. من این حرف رو قبول میکنم که قدر متیقن اسمی که برای زمان ما وجود داره قدرت و تکنولوژیه، اما این رو هم اضافه میکنم روش فکر کنید، تصور میکنم قدرت داره تعیین تکلیف میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تکنولوژی آمده قدرت قدرتمندان رو تحمیل کنه به ابناء بشر. بنده تصورم اینه اینا نمیتونن تکنولوژی رو کنترل بکنن و این قدرت داره منتشر میشه در میان ابناء بشر و اینا نمیتونن طبق پیشبینی خودشون بازی رو جلو ببرن. و قدرت وقتی منتشر شد در میان ابناء بشر، ایدئال ترین فضا برای ظهور اتفاق میفته. چرا؟ چون برای ظهور اولا مقدمات باید طبیعی باشه، با معجزه ظهور رخ نمیده. ثانیا در ظهور چه اتفاقی میفته؟ نرید و انمون على الذين استضعفوا، اینایی که ضعیف شدن بناس قوی بشن. نکنه اینکه کف دست هر کسی اینترنت هست، اینکه هر کسی میتونه یه استارتاپ را بندازه، یه دفعه مغازه خیلی ها رو که بالاخره شعبات مختلف تو بازار داشتن ببنده، نکنه این وضعیت جدید که اطلاعات رو پراکنده کرده داره قدرت رو هم پراکنده میکنه، زمینه طبیعی قدرت گرفتن مستضعفان داره ایجاد میشه. اشاراتی هم تو روایات ما هست که شما رهبرتون، امام زمانتون پس از ظهور سخن میگه، کف دست هر کسی دیگه فاصله وجود نداره، آقاشو میبینه دستور رو دریافت میکنه. در حالی که زمان رسول خدا اینجور نبود، باید پیک میرفت اون لشکر رو اداره میکرد. خب این چقدر آسون میکنه، قدرت رو افزایش میده، هم قدرت رهبری رو افزایش میده، هم قدرت مردم رو افزایش میده. بعد در تجربیات اخیر ما داریم میبینیم همین نیروهای مقاومت در منطقه مگه قدرت پیدا نکردن مقابل استکبار جهانی؟ با تمام هیمنه و با تمام اسلحه و تکنولوژیش ایستادن. مگه فلج نکردن برای بچه های حزب الله لبنان اسرائیل رو که از اون زمان حدود 30-40 سال پیش که من رفته بودم اونجا، دقیقاً 40 سال پیش الان میشه، میگفتن اینجا مگس پر بزنه اونا کنترل میکنن. خب پس کو؟ چرا خیلی چیزا رو نمیتونن در بیارن؟ تکنولوژی حدی داره. بعد اونا تکنولوژی دارن، خب ما هم داریم. بعد خود ایران اسلامی الان نگاه کنید، با 4 موشک کل بمب‌های اتم جهان رو از کار انداخته. میتونستن میزدن، شما فکر نکنید دارن احتیاط میکنن. نمیتونن. کار خودشون بدتر میشه. شما فکر نکنید دارن انسانیت خرج میدن. قدرت در جهان مقید شد. اصلا حتی لازم نبود ما به پیشرفت تکنولوژی اونا برسیم. و اصلا یه معادله ای پدید اومده در تکنولوژی و قدرت که نشون میده ما برای اینکه بر قدرت‌های جهانی فائق بیایم اصلا لازم نیست مقدار اونا تکنولوژی داشته باشیم. این که دیگه ثابت شده که تو فقط کافیه موشکی داشته باشی که پهباد او رو بزنه. این موشک قیمتش چقدره؟ پهباد اون قیمتش چقدره؟ اصلا لازم نیست. بعد یر به یر میشیم. آقا اون موشک داره که میتونه بزنه به کره مریخ و بزنه. حالا خودش میتونه دفاع کنه؟ نمیتونه. وقتی نمیتونه در یک جنگ برابر، حالا بره هی مریخ و بزنه. بعد سنت‌های الهی هست. سنت‌های الهی طوریه که نمیذاره هیچ وقت مستضعفین دستشون خالی بشه، نفتشون زیر پای ماست. خدا که حذف نشده که. من عرض کردم برای کلان نگری شما باید سنت‌های خدا رو هم نگاه کنی. خدا که اون بالا نگاه نمی‌کنه، اوه 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 اینا چه تکنولوژی پیدا کردن، اینا رو که میبرن که چیکار کنیم؟ جبرئیل، اسرافیل، این حرفانی. حساس‌ترین گلوگاه‌های عالم رو خدا الان چشم رو دیده. یفی به جغرافی باز می‌کنیم، ما شیعیان چند نفریم؟ حالا اون چند نفرش مهم نیست، حساس‌ترین گلوگاه‌های عالم در اختیار توه. واقعا بذار یه بار دیگه ببینیم نقشه، ببین دیگه نه اکه اینا طراحی شده بوده. آقا اینجوری هم نیست که هر کسی غلطی دلش بخواد بکنه. با همین تکنولوژی که الان در جهان ایجاد شده، این تکنولوژی اونا هرچه پیشرفته تر برن جلو سلطهشون بر بشر بیشتر میشه؟ معلوم نیست. معلوم شده که اینجور نیست. معلوم نیست نه، معلوم شده 10 برابر اینم پیشرفته علمی داشته باشن، الان فعلا خودشون مقابل ما که نمیتونن دفاع کنن، از منافع خودشون هم نمیتونن، از منافعی که چپاول میکردن هم نمیتونن. پس تکنولوژی معادلات قدرت رو همیشه به نفع دارندگان تکنولوژی رقم نمیزنه، عوامل دیگری غیر از تکنولوژی هم این وسط هستن، ضمن اینکه خود این تکنولوژی چه بسا به ضدش تبدیل بشه. برای ما که خیلی قدرت آفرید، خیلی. مثال های کوچولو بزنم. میگن اینترنت، شبکه‌های مجازی فساد ایجاد کرده. خب بله طبیعیه، این چیزا هست. قبلنا تو روستاها هم اینترنت و ماهواره و تلویزیون و حتی رادیو هم نبود، روزنامه و کتاب هم که هیچ، عکس و تصویر هم که ابدا. همین صحنه ها رو حیوانات تو طویله هایی که تو خونه ها بودن همه رو اجرا میکردن و فساد عالم رو بر نمی داشت. زیاد شلوغش نکنید. خب ولی از این طرف شما امکانی پیدا کردید که قبلا نبود. پس فسادی که تو اینترنت هست قبلش بوده، مدل‌های حالا یه ذره کوچیک‌ترش ولی وخیم‌ترش، یعنی هم نذارید من همه چی رو بگم، ولی از این طرف یه امکانی پدید اومده. الان هر کسی تو کف دستش پنهان‌ترین، رازآلودترین، فوق‌العاده‌ترین اسرار عرفانی رو توی یه صفحه میتونه جلوش ببینه. دو تاشو بزنی توی اینستاگرام 400 تا دیگه برات میاد. چند تا عارف باید پیدا میکنی که اینا رو بهت میگفت؟ این که قبلا نبوده، که هیچیش قبلا نبوده. فساد که قبلا هم امکانش بوده، چیزی تغییر نکرده. هدایت چقدرش تغییر کرده؟ 100% تغییر کرده. نمیبینی اینو؟ بنده با همه آسیب‌هایی که اینترنت داره در نهایت بازی رو 3-0 به نفع جبهه حق میدونه. تکنولوژی هم اینطوره که مثالشو عرض کردم، 3-0 به نفع جبهه حقه، چون برای رویارویی با ظلم اون تکنولوژی سطح بالا رو نمیخوای، برای هدایت هم امکاناتی گیر آوردی که قبلا نداشتی. هایی دارم تو عالم میبینه، داره یه اتفاقایی میفته. شکی نیست که زمانه ما زمانه قدرت و تکنولوژیه. قبلنها قدرت و زور سلاطین بود و هنر و تدبیر سلاطین خاصی که یه استعداد خاصی داشتن در قلدری و اقوامی داشتن وفادار، و از این ور یه دفعه اسکندر مقدونی سر بیرون می آورد و از اون طرف کیا و از اون طرف کیا تاریخ درست می کردن. اما الان مدل‌ها متفاوت شده.
سلطنت و قدرت طلبی تمام نشده. این قدرت طلبی ها پشت پرده رفته، مدل های خاصی پیدا کرده. ولی کجا داریم میریم؟ الان قطعا سلطه جویی با تکنولوژی در هم آمیخته و اتفاقا تکنولوژی معلوم نیست همیشه در خدمت اونها باشه. حالا نمونه های قدیمیش هم هست، میتونم مثال بزنم. زمان خلفای عباسی، اینا اطمینان نمی کردن به عربهای پیرامون خودشون، از یه اقوام دیگری استفاده می کردن که توی تاریخ نوشته شده از ترکها، ولی ترک آذربایجانی که ما الان می شناسیم زبانش اینجوریه نبودن، اونها از یه قوم دیگری بودن که حالا اون اقوام خیلی بعید بودن از منطقه مثلا حکومت حتی عثمانی، بعد یا مثلا تو عراق اینا رو می آوردن سرباز خودشون می کردن. خب این سربازا قدرت پیدا کردن، کم کم وزیر وکیل معرفی می کردن، از اینا هم به عنوان وزیر وکیل استفاده می کردن. بعد اینا قدرت پیدا کردن، انقدر قدرت پیدا می کردن یه سلسله از خلفای عباسی رو، همینایی که غلام بودن و مثلا برای اینا جلادی می کردن، همینا تغییر می دادن. یه هر کدومشون ناراحت می شد این پادشاه رو سر می برید، پادشاه بعدی رو می ذاشت سر جاش. ای بابا بن العباس حکومت میکنه، شما دارید حکومت میکنید. بله از قضا این ضرب المثل، من یه چیز دیگه پیدا کنم بد نیست، نمیشستن این ضرب المثل رو مردم. سرکنجبین صفرا بزود، میگم برای کم کردن صفرا ضرب المثل شده بود قدیم، یا این که برعکس شد که ببینید این یکی از سنت های الهیه، نمیذاره قدرت دست کسی بمونه. این که گفتم سنت‌ها رو ببینید بعد بیاید تحلیل بکنید زمان خودتون رو بشناسید، به ضد خودش تبدیل میشه، چرخش داره. خداوند متعال میفرماید، حالا سنت‌های خیلی قشنگی داره خدا، میفرماید هر قدرتی رو این خدا تو قرآن میگه. لذا اینایی که تحلیل میکنن با تکنولوژی دارن سلطه‌ای بر بشر پیدا میکنن که بشر رو همه رو تبدیل کنن به برده‌های خودشون، ممکنه این اقدامو بکنن. بخشی از این اقدام رو گفتم، باید وزارت بهداشت ما و سازمان بالاخره بهداشت ما و نظام پزشکی ما جواب بده در جنگ بیولوژیک. ولی حالا اونایی که میگن که اینا طرح دارن همه بشر رو برده کنن، خدا تو قرآن میفرماید من هیچ وقت اجازه نمیدم هیچ قدرت مسلطی تا آخر مسلط باقی بمونه، با یه قدرت دیگه میزنم اجازه. میفرماید اگه من این کارو نمیکردم هیچ مسجدی در طول تاریخ باقی نمیمون، هیچ معبد و عبادتگاهی باقی نمیمون. همین که قدرت ها با هم دعوا میکنن، معنویت این وسط فرصت پیدا میکنه نفس بکشه. این آیه قرآنه، آیه قرآن که غلط نمیشه که حالتون آخر زمان شد و تکنولوژی پیشرفت کرده، اونا مسلط به علوم شناخته شدن، بیا سر ما رو ببرن و دیگه از ما اثری باقی نگذارن. ولی خب ما الان تو این وسط باید نقش خودمون رو ببینیم، ببینیم کجای قصه هستیم الان. پس قدرت و تکنولوژی امروز پیوند خورده، این ویژگی عصر ماست، ویژگی کلان عصر ماست، لااقل این 100 سال اخیر، لااقل بعد از جهان صنعتی و مدرنیته قدرت و تکنولوژی خیلی به همدیگه نزدیک شده، الان بیشتر از گذشته با تکنولوژی های بسیار پیچیده. قبلا یه 4 تا حزب اللهی میتونستن احیانا مقابل نمیدونم خیلی از ضد انقلابی ها مقاومت کنن، الان گاهی تا خرخره یک نفوذهایی برات میکنن که اصلا نمیتونی به این سادگی کنترلش بکنی. چرا؟ چون موضوع تخصصی شده. میری تو اینترنت میگه آقا تخصصیه، میگم آقا اینو نمیشه مثلا شما یه اینترنت مثلا را بندازی، میگه نه نمیشه. ما که نمیدونیم نمیشه که، ما قضای مگه بپذیم که بگیم میشه یا نمیشه. اون میگه معلومه شاید دروغ میگه، ببخشن همه متخصصه. ما در جهان سلطه به این سادگی به متخصصین عذرخواهی میکنم اعتماد نمیکنیم. من اطلاعات دقیق دارم، گزارش جلسه از زمان دفاع مقدس، آقایی گفت ما لوله این خمپاره 60 رو ساختیم، دیگه میتونیم تولید فراوان بکنیم بدیم به جبهه ها. لولش رو ساختیم، خمپاره 60 دیگه اصلا خمپاره نیست دیگه، چیز شبیه RPGه، سرعت یعنی فاصله خیلی کم، انفجارش خیلی کم. خب من از اعضای اون جلسه پرسیدم و خودشون گفتن، ببینید گزارش جلسه به شما بدن، میگه رفتیم گفتیم آقا خوشحال باشید اینم این. وزیر وقت گفت بی خود کردید ما نمیتونیم بسازیم. میگه آقا اینم فرماش، فلان کارخونه چند تا هم تولید کرده، اینم نمونش، فقط شما اعتبار بدید خط تولیدش را بیفته. میگه برگشت به دستیارش گفت اسمای اینا همه محفوظه ها هست، گفت شما چرا اجازه دادین دارن تو اون کارخونه ها، اون کارخونه ها به چه اجازه اومدن اینو ساختن؟ بیمار، خب بابا این داره میسازه برای جنگ. همین آدم وقتی بیاد به امام بگه نمیتونیم دیگه ادامه بدیم، شما باور میکنی؟ هر متخصصی حرف از نمیتوانم بزند، نمیتوانیم بزند، نمیشود بزند، عذرخواهی میکنم، مورد سوء زن. تجربه 40 سال تاریخ انقلاب ماست. مسئولین حزب اللهی ساده لو هم قبول میکنن نمیشه دیگه، ما نهایی میگن نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ کی گفته نمیشه؟ آقا تو خیلی به بدنه کارشناسی سوء زن داری، تو از کجا فهمیدی که دقیقا همینطوره؟ من باید بحث رو جلو ببرم دیگه، نیام تو این زمین، باید تو آسمون باشیم بهتره. چی داشتی میگفتی؟ آقا بگو اون بحث اصلی تو بگو. قدرت و تکنولوژی در جهان به هم آمیخته. امروزه بخوان مثلا میخوان نفوذ کنن توی سایت‌های هسته‌ای ما، خود ویندوز، خود مایکروسافت برمی‌داره یک آلودگی رو توی نرم افزار ایجاد می‌کنه دیگه. آقا مایکروسافت خودش میده به اون جاسوسای اسرائیلی، اینا بچه‌ها میرن از بیرون یه نرم افزار می‌خرن، اصلا هیچی نمیخوان بگیرن، فقط اون زمینه خامش رو میخوان بگیرن، اینجا سانتریفیوژا میره دو هوا. به کی آدم اطمینان کنه؟ حالا اون وقت بچه های متخصصی که گوشه و کنار میان در گوشه آدم میگن ما میتونیم همه اینا رو درست بکنیم، کسی تحویلمون نمیگیره، من به همه اونایی که تحویل نمیگیرن مشکوکم. ولی خب عصر قدرت و تکنولوژی، نمیشود، نداریم، نمیتوانیم، وقتی میره تو تخصصهای پیچیده آدم مشکوک میشه. آقا اعتماد مردم رو به هم نزن، آرامش مردم رو به هم نزن. نه من میخوام نشاط ایجاد کنم در بین اون متخصصینی که میگن میشه، میتونیم، داریم. صدهاشو دیدم. تا حالا هرچی مرعوب تکنولوژی قدرتها شدن گفتن نمیتونیم، 99% دروغ بوده. چقدر دادم بشنوه از این برای بچه ها؟ اینا دیگه حرفای 15 سال پیش مقام معظم رهبریه که توی برنامه عید نوروزی میفرمودن، من وقتی که صحبتم میگفتم ما در سلول‌های بنیادین رو تونستیم تو کشور تولید کنیم، دانشمندانی از خود ایران دلسوزانه به من پیام میدادن که آقا نگو اینو ما نمیتونیم، شما چرا میگی ما این کارا رو میتونیم بکنیم؟ خوب نیست برای رهبری کشور گول چند نفر رو بخوره بگه ما میتونیم. بعد خب مثلا آقا دستور میداده این آقای دانشمندی که به من گفته نمیتونیم ببریدش توی آزمایشگاه. دیدی؟ شما بلدی دیگه؟ دی هست یا نیست؟ نه واقعا هست. حالا ما از قدیم قصه داریم، زیاد قصه های ملموس امروزی من ندارم، یا اگر دارم هم حالا همچنین زیاد اطمینان برانگیز نیست، ولی قصه هایی که دیگه دورش گذشته و تمام شده دیگه بماند. رئیس راهن دوران جنگ میگه موتور راهن رو گذاشتم، به خودم هم میگفت وسط راهن گفتم که دانشگاه ها رو خبر کردم، مثلا سال اول جنگه، گفتم هر کی میتونه بیاد این موتور رو بسازه، لوکوموتیوشو. چند نفر از اساتید یه سری دانشگاه ها اومدن گفتن این کارا رو نکنید، زشته، ما نمیتونیم، ما دوچرخه نمیتونیم بسازیم. شما چی میگم؟ گفتم حالا هست دیگه، وقتی دیگه کسی ساخت. بعد با جزئیات نقل میکنه، گفتم اینا رو دو واجبه برات پیر مرد که اینا رو ضبط کنی که کیا اومدن، دانشجوها موتور رو ساختن، ما راه انداختیم، تمام شد. بعد اون اساتید دعوت کردن اینا ساختن، شاگرد شما هم نمیشن. تکنولوژی و قدرت هم یه دکونی شده برای متخصصین، بدونن هیچ کدومشون حاشیه امن ندارن. هر متخصصی هر جایی گفت نمیتوانیم، نمیشود، نداریم، اسمشو در تاریخ ثبت کنید، علنی بیاد بگه، مشخص کنید این آقا گفت، در همه وزارتخانه ها بگن این گفت، این گفت نمیشود. باشه محترمه دیگه، دانشمنده دیگه، احترامت رو تخم چشم ما، بذار ما بشناسیمت گفتید چی رو نمیشه. مشخص کنم، شفافیت یکیش مال اینه. هر کارشناسی برای هر موضوعی آقا ما نمیتونیم اینو داشته باشیم، شما گفتی باشه اینو بزن اینجا، نامره بزن اینجا، این آقا عکسش هم بندازید. و این کارشناسان عزیز هر دولتی هم عوض میشه اینا عوض نمیشن. بعد رئیس جدید میخواد بیاد عوض کنه، میگه من یه حرف کارشناسی به شما بزنم نمیشه. بدبخت چی کار کنه؟ و مردم دولت برای چی تغییر دادن؟ یه کارشناس که نمیشه تغییر، این تخصص داره. باشه دیگه، آقا من نوکر همه کارشناسا به همشون هم حسن ظن دارم، فقط هر کارشناسی هر چیزی رو گفت ما نمیتوانیم نمیشود، رو برد بزنه، ما اینو نمیتونیم. باشه بزنه دیگه، ما خیلی کارا رو نمیتونیم. آقا بر منکرش لعنت، ما خیلی کارا رو نمیتونیم، هر کدومو نمیتونیم بزن. پس دعوا امروز سر قدرت و تکنولوژی، این مال امروز نیست. مختصات زمان ما چیه؟ زمان ما اینه، تکنولوژی به جای اینکه قدرت مرکزی رو افزایش بده، منتشر شده تو مردم، قدرت مردم رو افزایش داده در همه جهان. حالا نمونهشون مقاومت ماست با 4 تا موشک نقطه زن، درسته؟ نمونهش اینه، نمونهش اون کارهایی است که ما برای پهپادا داریم انجام میدیم، نمونهش خیلی چیزاست. سنت های الهی هم که سر جاش نگه داشتید، اونم که عوضتون هست، خدا خیلی امکانات داده، فقط کافیه بگردی نگاه کنی، مثل این بازی های کامپیوتری بچه ها میگردن راه پیدا کنن این اتاق برن بیرون. بعضی از مسئولین ما باید بشینن این بازی های کامپیوتری با بچه دبیرستانی های خودشون بازی کنن، بگه بیا اینجا این بازی رو، راه نداره دیگه، ولی من الان پیدا میکنم، یه کمی ببین، یه کمی بازی کن باش، آها راه پیدا کرد، دیدی تو هم اونجوری برو بفهم اونجا ببینم چیکار باید بکن. خب یکی از ویژگی‌هاش اینه که تکنولوژی قدرت قدرتمندان رو اتفاقا کاهش هم داده، و ما باید این راه رو ادامه بدیم، و این ربط به ظهور هم داره. اصلا در زمان ظهور بناست مستضعفین وارثان زمین بشن، و همینجوری میشه دیگه، و بناست ظهور طبیعی رخ بده، طبیعی رخ بده یه درگیری هم خواهد داشت، ولی این درگیری به معنایی نیست که همه چی میخواد با جنگ درست بشه. نه، مقدماتش بدون جنگ باید درست بشه، مقدماتش قبل از ظهور باید فراهم شده باشه تا تو 8 ماه حضرت جمع کنه مسائل جهانو. ویژگی دیگه این که الان تو زمان ما هست اینه که ابهت تکنولوژی ریخته، مخصوصا تو کشور ما. ماشاءالله یکی از ویژگی‌های زمان ماست، ما باسواد زیاد داریم، محدود نمیشه کرد. فقط آقایون باسوادها در هر رشته‌ای، خواهش میکنم ازتون، جون ماماناتون، یه مامانتونه که شما دوست دارید، حالا به هر مرامی که هستید، مامانتون زحمت کشه شما دانشمند شدید، مرعوب کسی نشید، مرعوب جو نشید. نه، من نمیگم آقا، من در حد معاون وزیر میشناسم، تا قبل از اینکه معاون وزیر بشه یه عقاید علمی داشت به من میگفت، بعد من بهش زنگ زدم آقا این عقاید که نه، یعنی بالاخره دانشش بود دیگه، گفتم خب الان شما بگو. گفت من دیگه دارم معاون وزارت خونه. خب بشی بهتر. خب گفت نه دیگه، من از همکاران نمیشه دیگه، بل کن. مشاهده های شخصی خودمو میگم، یه نمونهش کافیه برای این که خیلی حرفا، خیلی دردها. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که ابهت دانش و تکنولوژی ریخ. آقا یه زمانی تو همین ایران اصلا پرستش میکردن اون طرف یه ماشین دودی را میافتاد تو خیابون، اینا سجده میکردن رو زمین میخوابیدن، یه وضعی بود. الان دیگه نه، اینو زدن. خب آره دیگه، زدن دیگه، همه بیخیالن. خیلی تو تمام جهان اینجوری شده، تکنولوژی ابهت نداره که پرستش بشه. این خیلی ارزش مهمیه، مخصوصا تو کشور ما که باسواد زیاده. این باسوادا خیلی خیلی کار خوبیه، خیلی اتفاق خوبیه. ویژگی دیگری که در زمان ما پدید اومده اینه که تکنولوژی کاملا ضد دین و ضد خدا و ضد معنویت تلقی می شد. تا 100 سال پیش، نه 50 سال پیش اینجوری بود. اصلا تکنولوژی اقتضا می کرد، علم اقتضا می کرد دین خرافات است. الان هر چی تکنولوژی نرم یا تکنولوژی سخت، هر چی میره جلوتر جامعه داره دیندارتر میشه. اتفاقا دانشمندا دارن دیندارتر میشن. نخست وزیر یکی از کشورهایی که من نمیگم برگشته بود گفته بود فوق لیسانس به بالاهامون دارن دین امام خمینی رو انتخاب میکنن. برید مواظب باشید، با سوادامون دارن میرن. یه زمانی قبل از انقلاب سیاه پوستای کتک خورده یه زندانه ها مسلمون میشدن، اما الان فقط با سوادا دارن مسلمون میشن، یا اکثرا با سوادا. یکی دیگه از ویژگی های زمان ماست. چی میخواد اینا به ما بگه؟ حالا ما جنبندیشو انشاءالله شبهای بعد بیشتر خواهیم داشت. من به این دلیل دارم عرض میکنم آقای دین، مثل اینکه باید بیا جلو، نترس آقای دین. دین که نمیترسه، ناز نکن. ها این خوبه، دین ناز میکنه آخه. این یه باید منت منم بکشی. خدا تو قرآن فرمود دیگه، منت نذارید برای اسلام آوردنتون، خدا منت میذاره. آقای دین ناز نکن دیگه، تو همه کاره ای، بیا دیگه، مخالف نداریم. اصلا گذشت اون زمانی که آقا ما همسن این جوانای این جلسه بودیم، لای پیچ در پیچ این سوالا گیر میکردیم و 10 تا کتاب خدا شاهده میخوندیم. راه نمایی بودم، مجبورم 10 تا کتاب بخونم. چه کتابایی من خوندم، همه عمرم به هدر رفت برای اینکه بحث کنیم و مجادله کنیم با این ماتریالیستا. اگر علم و دین در مقابل هم قرار بگیرن چه؟ کدام را انتخاب میکنی؟ آقا ما به چالش کشیده میشدیم چجوری بگیم دین، چجوری بگیم علم نفهمید. میگه میبره تو آزمایشگاه بهت نشون میده. حالا هر چی میبره تو آزمایشگاه خدا رو تایید میکنه. تو روانشناسی تو دانش‌های دیگه، حتی علوم اجتماعی پایه‌های دین رو تایید می‌کنه. بعد میره توی دانش‌های دیگه، فیزیولوژی انسان، قوقا. اصلا از طریق فیزیولوژی میتونن برای شما ثابت کنن لذت شوق به بهشت بالاتر از لذت تمام لذت‌های دنیاست. اصلا میگه من کاری ندارم بهشتی وجود داره یا نداره. فیزیولوژی تو ثابت میکنه اگه شوق به لذت بهشت داشته باشی بیشتر کیف میکنی تو زندگی، چون این عناصر تو خونت بیشتر ترشح میشه. خب آدم خله که ول کنه اونو.
عصر ما عصر نزدیک شدن دانش و دینه. خیلی کلمه مهمیه. و عصر ما عصر ثابت شدن حضور خداست در حیات بشر. چرا؟ چون پیغمبر امیرالمومنین فرمود من چجوری خدا رو شناختم؟ عرفت الله به فسخ العزائم.
خدا نقشه هامو به هم میریزه، میفهمم خدا هست.
آ خدا خیلی نقشه های نقشه ریزه های اتاق فکرهای استکبار جهانی رو به هم میریزی. کورن که به تو معرفت پیدا نمی کنن. چهل سال دارن برنامه ریزی میکنن با همه امکانات عالم بدون محدودیت، هر چقدر میخوان پول بریزن. اسرائیل داره ضعیفتر میشه. کوریم نمیبینیم واقعا. هر کی اینو نبینه سمم بکمون عمیان. خدا رو نمیبینیم؟ عصر دیدن خداست. عصر ما چه عصریه؟ این کلماتو خواهش میکنم از کنارش رد نشید. اصلا این کلماتو هر کدومش رو فکر کنید، اگه تونستید رد کنید والا کاغذ بدید من میخونم رو کاغذ. جایی مقاله‌ای وجود داره علیه اینا حرف جدی بزده باشه؟ تو کل اینترنت بگرد. اقبال دانشمندان جهان از بی‌سوادهای عالم به معنویت بیشتر نشده. اصلا باسوادا میان امروز سراغ امیرالمومنین. از کلاس باسوادی تو بعضی از کشورها نمیخوام با جزئیات بگم و این راه ادامه خواهد داشت. عصر ضعف قدرت هاست. ضعف آمریکا نیست؟ ببخشید آمریکا برای چی ضعیف شد؟ اونجا سیستم کار میکند. خب فعلا که سیستمش کار نمیکند.
خودشون میگن ما دیگه خجالت میکشیم از دموکراسی آمریکایی. کاری هم نمیتونن بکنن. حقش در اومده. فوکویاما برگشت گفت. اندیشمندانش اینا حرفا ژورنالیستی که نیست. گفت من اشتباه کردم گفتم. هنوز 10 سال نشده از این حرف گذشته. میگه من اشتباه کردم گفتم آخر دنیا لیبرال دموکراسیه. نه نه شاید یه چیزای دیگه باشه. بعد مثالهایی میزنه که آخر دنیا ممکنه چیزای دیگه باشه که اونا هم دورانش منقرض شده. یعنی پرچم بی سوادی و تسلیمو بالا برده. شاید باید برگردیم به سوسیالیسم. سوسیالیسم هم که دورش گذشته که. پس چی؟ منتظریم ما صحبت کنیم. تشریف بیارید اینجا ما صحبت میکنیم با هم دیگه. یه تو مجلس امام حسین ببینید چه خبره. 40 مجلس جهانی امام حسین. من نمیدونم دولت ما درباره 40 میخواد چیکار بکنه. 40 یه مراسم ساده مذهبی نیست. 40 پیریزی تمدن عظیم اسلامی و تغییر عنوان عصر. من نمیدونم با پول بلیط ها و رفت و آمد نیروها میخوان چیکار کنن. تمام نیروهای مذهبی و انقلابی ارزیابیشون از این دولت یکی از مکانهای اصلی و حساس 40ه. دلار رو نتونن بالا پایین کنن و هر چیزی رو، نان قیمت جهانیش گرون شده، اون کی اینجوری شده، اونش کی شده، 40 دست خودمونه. اگر وزارت راه فدای 40 نشه، اگر وزارت کشور فدای 40 نشه، یعنی فداکاری نکنن نیان جلو، اگر بانک‌ها و بیمه‌ها برا 40 فداکاری نکنن، اگر نهادهای فرهنگی اولویت 40 رو درک نکنن، به خدا قسم ضربه خواهیم خورد. امام حسین رو خدا پاش قیوره، فرمود من اینجا خون دادم. فرق میکنه با نماز بخونی یا نخونی. به حسین من بی حرمتی کنی در حالی که انتظار حرمت گذاری برای حسین هست، با ابا عبدالله الحسین کسی شوخی نکنه، با مجلس ابا عبدالله الحسین، خود ابا عبدالله الحسین کسی عددی نیست بخواد شوخی بکنه. آی مسئولین حزب الله 40 یه سفر مستحبی که حالا بذار به وقت دیگه برو نیست، 40 یک امر راهبردی برای نه ایران اسلامی الان ما، برای تاریخ بشریت، نه تاریخ اسلام. اونجا خیلی چیزا تعیین میشه. حالا چجوری 40 ربط پیدا میکنه به این ماجرا، شاید شبهای بعد صحبت کنیم، ولی فعلا همجوری گذرا، فقط یه یادی از 40 شد، من گفتم اینو عرض کرده باشه. حتما، من خبر ندارم، حتما جلسات فراوان و برنامه‌ریزی‌های فراوان، مخصوصا که 40 امسال سخت‌تره، چون تابستانه، خود دولت عراق هم مشکلات اقتصادی تازه پیدا کرده، شنیدم گفتن حتی کولر گازی نباید توی مسیر 40 استفاده بشه چون برق زیاده و مشکل نمیتونن تأمین کنن و هر چی هست، من نمیدونم. ما برای امام حسین اگه بنا باشه فداکاری نکنیم و فقط زیر کولر برای امام حسین عزاداری کنیم، این دیگه خودمون میدونیم معناش چیه دیگه. عصر ما عصر تکنولوژی و قدرت هست، ولی انگار داره تعیین تکلیف میشه قدرت، و اون جوری که قدرتمندا میخواستن از تکنولوژی بهره برداری بکنن اونجوری نمیشه. آیات قرآن درباره قدرت و اینکه قدرت رو دین چجوری بهش نگاه میکنه و قدرت رو باید چجوری هدایت کرد، موند برای فردا شب خدمت شما عرض بکنم. قدرت با تکنولوژی قابل تسخیر نیست. این جامعه جامعه انسانی است و این جهان جهانی است در اختیار خدا. انسان آخر بر تکنولوژی فائق خواهد آمد و ما در اون جهان اجازه نخواهیم داد نقش خودمون رو ایفا خواهیم کرد. لازم نیست آخر تکنولوژی باشیم تا مسیر قطار رو کج کنیم. یه مقداری تو تکنولوژی وارد باشیم، بازی رو از دست بازیگردانهای عالم خارج خواهیم کرد. شما بخشیش رو دیدید، بخشهای بیشترش رو خواهید دید. مشکل ما فقط جامعه خودمونه که از پس یک نکته‌ای در جامعه خودمون بر بیایم، که بحث امشب فقط به عنوان مقدمه باقی موند. بیایید و بگذاریم. این مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هنوز راز سر به مهریه که یک قدرت و انرژی در جامعه بشری تولید میکنه که همه کسانی که طراحان قدرت هستن هنوز نتونستن به تحلیل این برسن و به انحرافش و به کنترلش. حضرت امام میفرماید ائمه هدا اون زمانی که این همه ثواب برای زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین، برای یه قطره اشک در نظر گرفتن، نقشه داشتن. فارسی خودمونی حرف امام اینه، نقشه داشتن برای قدرت جهان اسلام. من اگر فرصت بشه شبهای بعد برای شما ثابت خواهم کرد بزرگترین منبع قدرت تکنولوژی نیست، معجزه ابا عبدالله الحسین. در شبهای بعد خواهم گفت. ولی معجزه ابا عبدالله الحسین برای چی؟ برای چی معجزه؟ آقا چه معجزه. اعتقاد دارن مردم به امام حسین روزاش رو شنیدن گریه کردن، حالا ارتباط عاطفی دارن، سالیانه میرن براش گریه میکنن. یعنی واقعا شما میخوای نذر کرده مامانت که همقدر سطحی نگاه کنی؟ نذر کرده بگو. آدم عادی معمولی نگاه بکنه، آدم برای هیچ قصه بیشتر از 5 سال گریه نمی کنه. حتی اگر عزیزترین کسانش جلو چشمش تیکه تیکه شده باشه. شما با امام حسین نشست و برخاستی نداشتیم، دریافت مستقیمی نداشتیم، چرا هر سال اشک تموم نمیشه؟ یه دونه پدیده مشابه دیگه تو عالم نشون بده. چرا؟ چرا همه دنبال چیز جدید هستن در همه جا، در اکثر موارد، اما روزه ابا عبدالله حسین تکراری؟ امشب همه اومدن لا اله الا الله، اصلا گفتن کلماتش سنگینه. نوجوان و یتیم امام حسن مجتبی را از رو سینه امام حسین بردارن. این محبت شما معجزه نیست؟ حضرت امام می‌فرمود هیچ عاملی مثل حسین نمیتونه اتحاد ایجاد کنه و قدرت بیافرینه. باور کن، ایمان بیار، یعنی فهمت اگه بره بالا ایمان میاری، عقلت داشت. به اونایی که ندارن و شما که دارید، سرور من هستید، باور کنید، ایمان بیارید. الان پیش پیغمبر اکرم باشی بگی هر پیغمبری یه معجزه میاره، یه معجزه بیار یا رسول الله. الان پیش پیغمبر اکرم باشی، پیغمبر اکرم بزرگتر از معجزه محبت حسین نمیتونه برات بیاره. امام صادق فرمود شنیدی کوه جا به جا شده باور کن، شنیدی دل جا به جا شده باور نکن. بعد دوستان من، شما که میدونید، شما که گریه کنه ابا عبدالله حسینی چشیدید این معنا رو، شما که میدونید که این تیرها که به قلب حسین زدن، حسین رو محبوب نکرده ها. تیر خورده زیاد داریم، تشنه لب زیاد داریم در طول تاریخ، سرجدا زیاد داریم. بفهم خودتو، سجده شکر بعد از زیارت عاشورا داری، بعد روزه هم داشته باش، تا خونه میری سجده شکرت همینجوری وجودت باشه. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك، الحمد لله علی عظیم رضیتی. دقت کنید اینو دوستان من، در گوشت بگم عزیز من، تو چون حسینو نمیدونم چرا دوست داری، تحمل نداری یه سنگ به پیشانیش بزنه. میفهمین یعنی چی؟ حسین جان من کی با تو رفیق شدم؟ تو کی دل منو بردی؟ یا ابا عبدالله، لحظه روزه تو زندگی عادی نیست. یا ابا عبدالله، لحظه روزه تو زندگی معمولی نیست. ما کجا میریم؟ چه اینجوری میشه؟ چرا هر کی برای هر مصیبتی گریه میکنه همه میان تسلاش میدن، ولی هر کی برای تو حسین گریه میکنه میگن خوش به حالت؟ بهشت منه حسین. همین الان که دارید گریه میکنید دارید بهشت رو تجربه میکنید. نگید ما معجزه ندیدیم، ما زمان پیغمبر نبودیم، بلکه ایمانمون محکم میشد. اصلا این عادی نیست، برای هیچ کس نمیتونه اینجوری گریه کنه.
مادرها هم برای بچه ها خودشون رو همون سال اول فقط میزنن. یه عمر داری خودتو میزنی برای حسین. این سینه زدن بعضی های تحلیلایی دارن، این قفسه سینه یه غمی میگیره، وقتی میزنی رو سینت این آرامشی پدید میاد. من به گریه کنای امام حسین میگم سینه بزنید محرم ها، اذیت میشین. به قصه دارای امام حسین بگم داد بزنید برای حسین، نذارید تو دلتون جمع بشه، اذیت میشید. به خانومه ها میگم راحت شیون بزنن، مریضی میاره آدم غم تو دلش باشه داد نزن. فقط امان از دل زینب. اون نباید گریه میکرد دیگه، نکرد تا دق کرد. یا ابا عبدالله مجلس روزه تو کجاست؟ ما رو میبری توی جهان دیگری. روایت برات بخونم، فکر نکنی من دارم مبالغه میکنم، میخوام از این لحظه های نورانی راحت عبور نکنی. هنوز 4-5 شب از محرم بیشتر نگذشته، از امام حسین بخوا، بگو منو ببر کربلا. یه وقت نگاهت نکنه بگه عباسم، نه زیاد نیارش جلو. بگو میخوام دیگه هیچی رو نبینم غیر تو حسین. روایت هست صحرای محشر همه ازش فرار میکنن، حتی اونایی که عذاب نمیکشن تو صحرای محشر میخوان زود برن بهشت. فقط گریه کنای حسین اونجا یه گوشه صحرای محشر حسین رو پیدا میکنن، دورش جمع میشن. روایت نوشته ملائک میان یکی یکی اینا رو بکشونن ببرن بهشت، میگن ما نمیایم. بهشت ما حسینه. اون جنس لذت الان داری میبری. معجزه حسینه. حالا روزه بخونم فریاد بزنی. فقط قسمت ناراحت کنندش اینجاست، بقیهش همش عشقه، بقیهش همش قشنگه. حسین برای روزه هات گریه میکنم هم قشنگه. یه کسی دیگه دوستمون عزیزمون میاد روزه میخونه، سینه میزنی، گریه کن، قشنگه. فقط من یه چند لحظه شما رو ناراحت کنم. دوستان من فقط عیبش اینجاست، حسین خیلی هزینه داده برای این که این ارتباط رو با دل شما برقرار کنه. یکیش این بود که یتیم داداشش رو سینه شروع کرد جان دادن. روزه فردا شب رو بخونم، طاقت نداشت با قاسم خداحافظی کنه، قش کرد رو زمین افتاد حسین. وقت طاقت داره جون دادن داداش کوچیکه قاسم رو ببینه؟ فقط یک کلمه گفت، خدایا تو فقط میدونی درد حسین اون لحظه چقدر بود. من همیشه معتقد بودم عاشورا تو روزه های ما دوتاست، یکی شب عبدالله یکی روز عاشورا، چون بزرگترین مصیبت حسینه. چون هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند دیگه. از گودی قتلگاه حسین مقربتر به خدا کی هست؟ پس بالاترین بلاست اونجا. وقتی که صدا زد عمو دستمو بریدم، خدایا کائناتو چجور نگه داشتی؟ بگم جوونا جای حسین داد بکشن. فقط حسین عزیزشو به سینه‌اش چسبون، گفت الان تموم میشه عزیزم صبر کن.